بسم الله الرحمن الرحیم. 20 فروردین 403 درس استاد سید جواد شمعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث در مورد این بود که زمینی که ذمی از مسلمان از اراضی عشریه ذمی از مسلمان میخره، بر روایت ابو عبیده حذا ذکر شده که خمس درش هست. خب مراد از این عبارت چیست؟ مرحوم شیخ طوسی در خلاف این رو به بحثی که در میان عامه مطرح هست که اگر ذمی ارز عشریه رو از مسلمان بخره، این زکاتی که در این ارز هست دو برابر میشه، عشر تبدیل میشه به خمس معنا کرده. ولی در سایر کتابهاشون ظاهرش اینه که نه، این هم همون خمس متعارف گرفته. عرض کردم از جهات مختلف بین این دوتا فتوا فرق هست. اولا فتوای خلاف مربوط به عرض عشریه است، نه مطلق عرض، در حالی که فتوای چیزهای دیگه مربوط به مطلق عرض. یه نکته اینجا عرض بکنم در مورد این که اصلا زمین‌های غیر عشریه، مثلا زمین‌های خراجیه رو ذمی میتواند بخرد یا نمیتواند بخرد. خب این زمین‌های خراجیه اصلش ملک مسلمان‌ها هستند، بنابر تحقیقی که از اینا ملک مسلمان و اینا مثلا مفتوحن وطن، اینها ملک مسلمان ها هستند و این که ملک مسلمان ها هستند حالا در اختیار اون مثلا کسی که کافری که بوده خیلی وقتا قرارش میدادن و ازش خراج میگرفتن، بعدن هم که مسلمون هم بشه طرف، این زمین خراجیه باقی میمونه. خب در مورد زمین های خراجیه بحث مفصلی هست که آیا در مورد زمین های خراجیه میشه فروخت یا نمیشه فروخت، تا فروش در موردش مطرح هست. بحث مفصل این فروش زمین های خراجیه رو در این کتاب زمین در فقه اسلامی آقای مدرسی طباطبایی در جلد اولش اینجا این بحثش رو مطرح کردند. بله، جلد یک صفحه 160 مفصل در مونی صحبت کردن. محصل مطلب این هست که خود این زمین قابل فروش نیست، ولی حق تصرف در زمین یا بنایی که در این زمین وجود داشته باشه یا نمیدونم این چیزا قابل فروش هست و امثال اینها. و بحث مفصلش رو حالا اونجا مراجعه بکنید در موردش. ما بنابراین که به یه نحوی از انها فروش زمین رو تصحیح بکنیم و بگیم مراد از فروش زمین همین فروش زمینی بود که در رباطه متعددی هم در موردش صحبت هست، این زمین رو میفروشن امثال اینا، حالا به همون معنایی که این روایات رو به اون معنا گرفتند که در واقع خود زمین اگر میگیم زمین فروخته میشه، حق اون شخص در زمین رو فروخته میشه یا چیزای دیگه‌ای که در این مورد هست. حالا خلاف ظاهر یا غیر خلاف ظاهر، خب همین مشابهاتش تو روایات هست، اینجوری مثلا اینا معنا میکنن. به هر حال فقهای ما نوعا این رو به همین معنا گرفتند بعد از شیخ طوسی تا زمان صاحب معاده در منطقه الجمعان. البته مرحوم محقق در مختلف اشاراتی به اون فتوای عامه داره، علامه در تفکیره و منتها و بعضی از کتاب های در تفکیر و منتها در دو جای تذکره و یک جای منتهام به اون فتوای عامه اشاره داره، ولی هیچ کدومشون فتوا نمیدن که این روایت مربوط به اون فتوای عامه باشه. اولین کسی که به طور جدی این فتوا رو مطرح میکنه و مانع میگه نمیشه به این روایت تمسک کرد بر فتوای مشهور، مرحوم صاحب معالم در منطقه جمال هست. خب بعد البته مرحوم صاحب منطقه یک مطلبی رو مطرح میفرماید که عرض کنم خدمت شما، این فتوای مالک زکات مضاعف بوده و فتوای مالک در زمان امام باقر علیه السلام فتوای ظاهر بوده که عرض کردیم هر دو جهتش اشتباهه، نه فتوای مالک این مطلب بوده و نه فتوای مالک در زمان امام باقر علیه السلام فتوای شایعی بوده و توضیح دادیم که منشأ اشتباهش چیه. الان من همجوری دیدم نمیدونم این دوستم رو کی نوشته این عبارت رو، عبارت مغنی ابن قدامه رو دیدم آورده، اصلا عبارت کامل نیورده، نصف عبارت آورده بعد یه عبارت نیورده و نتیجه گیری هایی کرده، خیلی اشتباه عجیب بود. من همجور سرسری نگاه کردم، عبارت رو میخواید مراجعه کنید با دقت مراجعه کنید، منابع دیگه مراجعه کنید، همینجوری سرسری ننویسید، خیلی سرسری بود. عرض کنم خدمت شما و این آقای مدرسی هم دیدم که در این بحث رو آقای مدرسی مفصل در مورد این روایت در کتاب زمین در فقه اسلامی بهش پرداخته، بحث‌های در مورد تغییر وضعیت مالکیت زمین خراجیه یا زمین عشریه این رو وارد شده. اگه برگم بهش خودشته بودم این دار از محل بعدی ما چیز شده را بگشت کنم. بحث مفصلی رو ایشون مطرح کرده جلد دوم صفحه 111، یک مسئله که از ادوار نخستین فقه اسلامی مورد اختلاف و بحث بوده، مسئله تغییر وضع مالیاتی با تغییر شرایط مالکیت است. بعد بحث‌های مختلفی که در این مورد هست رو شروع میکنه مطرح کردن. بعد اینجا یه بحث در این هست که اگر عرض خراجیه که اصل عرض خراجیه در اختیار غیر مسلمان ها بوده که خراج گرفته میشن، اگر به مسلمان منتقل بشه یا مالکش مسلمان بشه چه حکمی داره، اینا رو بحثشو مطرح کرده. میگه عکس صورت بالا، یعنی مواردی که عرض عشریه به غیر مسلمانان انتقال یابد، به شدت مورد اختلاف نظر بوده است. فقها مالکی و شافعی و ظاهری و بعضی از حنبلیان و زیدیان و پیروی از گروهی از متقدمان فقها مانند شریک ابن عبدالله نخعی ابن ابی ذئب، شریک ابن عبدالله قاضی کوفه بوده بود در زمان امام صادقه، ابن ابی ذئب هم اونم زمان امام صادق هست، فقیه مدینه 58 از دنیا رفته، ابن ابی صبره اون هم فقیه مدینه است 162، اینا بهتر مال زمان امام صادق هستند، زمان امام باقر اینا همچنان مطرح هستند. ابن شبرومه الان متوفای 144 از فقهای مکتب کوفه است، اینا هم زمان امام صادق عمدتاً مطرح هستند. حسن ابن صالح یه زیدی هست و عرض کنم خدمت شما حسن ابن صالح هم مال همون دورای امام صادقه. با توجه به این که این اراضی خراجیه نبوده و از طرف دیگر عشق نیست تکلیف و وظیفه مذهبی مسلمانان است، این گونه اراضی را از هر گونه مالیات اعم از عشر و خراج معاف می‌دانستند. بر همین اساس برخی فقهای قدیم و برخی زیدیان و بنابر روایتی مالک نیز معتقد بودند که در این موارد باید خریدار غیر مسلمان را وادار کنند زمین را به مسلمانان بازگرداند تا زمینی بی مالیات نماند. بعد یه برخی دیگر از دانشمندان زیدی می گفتند که غیر مسلمانان مالک اراضی عشریه نمی توانند شد و معاملات خرید فروش یا اجاره یا هبه دهی اراضی با آنان خود به خود باطل است. این نظر به حسن بصری و عمر ابن عبدالعزیز نیز نسبت داده شده است. البته حسن بصری اونجوری که تو خراج قاضی ابی یوسف هست نظرش این نیست که چند تا از فقهای حنبلی از جمله ابوبکر خلال و ابن تیمیه نیز میگفتن فروختن زمین عشری به غیر مسلمانان جایز نیست، هرچند بیشتر فقهای حنبلی این نظر را نمیپذیرفتن. اوزایی و شریک نیز میگفتن نباید گذاشت غیر مسلمانان زمین عشری را خریداری و خریداری به تملک کنند. این عباراتی که آورده چون بعضی از این عبارات ابهام داره که اینکه میگه جایز نیست یعنی اون که تکلیفیه صرف یا وضعاً باطل یا نه، این عبارات آورده که حالا ابهاماتی که تو عبارات هست تو این متن منعکس بشه. نظریه عدم جواز فروش زمین عشری به غیر مسلمانان در برخی مآخذ فقه حنفی به شافعی نیز نسبت داده شده و در پاره متون فقه شافعی از مالک دانسته و برخی مآخذ فقه مالکی آن را به شیبانی منسوب داشتند. در مورد شافعی میتوان پیداش که آن نظر قدیمتر بوده. شافعی دو مجموعی نظر داره. شافعی یه زمان میره مصر، مصر که میره بسیاری فتواهاش عوض میشه، مجموعه فتاوای جدید اصلا که دو تا شافعی داریم، شافعی قدیم و شافعی جدید. مثلا میگن از شافعی فل قدیم یعنی قبل از رفتن مصر، شافعی فل جدید یعنی بعد از اینکه در مصر رفته. که در مورد شافعی میتوان پنداش که آن نظر قدیمی تر بوده، ولی هیچ چیز از دو انتصاب دیگر که به مالک نسبت داده درست نیست، به خصوص مالک در نظائر این مورد در فروش اموال دیگری که موجب سقوط حقوق مالی دیگری مانند زکات میگردد و نیز فروش چیزهای مانند قرآن و برده مسلمانان بدانند که از فقهی مشکلات دیگری پدید می آورد، نظر می داد که خرید فروش درست است ولی باید غیر مسلمانان را واداشت آن را در معامله دیگر باز پس فروشد. احتمالاً حرام می دونسته یمنعون یعنی نمی دارن، یعنی ممنوع هستن از معامله، چون عبارت ابن قدامه را خوندیم در مورد مالک میگه یمنعون امثال اینها، ولی ایشون میخواد مجموعاً برداشت کنه که معنای یمنعون این هست که یا بعد بگیم یعنی حکم تکلیفیش این هست که اجازه نمیدن اینها بفروشن، اگر هم خواستن بفروشن مجبورشون میکنن باز پس بفروشن، یعنی دوباره برگردونن. خب ابو حنیفه و به پیروی از او بیشتر حنفیان معتقد بودند که مالیات زمین به خراج تبدیل خواهد شد. شیبانی، محمد بن حسن شیبانی شاگرد ابو حنیفه، و سفیان ثوری، سفیان ثوری خب تقریبا معاصر امام صادق علیه السلام است، و عبازیان نظر می‌دادند که مالیات آن کماکان عشر خواهد بود. نظر دیگر در فقه سنی آن بود که اگر غیر مسلمانان ذمی در منطقه اصلی اقامت خود زمینی از علاوه عشریه خریداری کنند از آنان چیزی گرفته نمی‌شود، ولی اگر در منطقه دیگر زمینی خریداری کنند در حکم تجارت است و از آنان عشر به عنوان تجارت و نه به عنوان مالیات محصول یا مالیات ارزی ستانده می شود. آها. بعد اینجا میگه که ابو یوسف به پیروی از فقهای مکتب بصره، فقهای مکتب بصره رو میگه مانند حسن پاورقی، مانند حسن بصری و عبیدالله ابن حسن انبری و برخی دیگر از فقهای متقدم از خراج یحیی ابن آدم نقل میکنه، از حکم ابن عتیبه، حکم ابن عتیبه هم میگه که قائل به عرض کنم همین نظریه چیز مضاعف بوده. حکم ابن عتیبه فقیه کوفه است و زمان امام باقر هم هست، زمان امام باقر هست این حکم ابن عتیبه، چیز جدیدی که اینجا هست. و از عطا فقیه مدینه است، فقط یه مکت من دارم میکنم. از فتوح البلدان بلاذری هم از عطا و ابن شبرمه، ابن شبرمه فقیه قاضی کوفه است، از اینها نقل شده. و برخی دیگر از فقهای متقدم معتقد بود که مالیات از یک عشر به دو عشر تغییر خواهد یافت. این نظر در معاقل شیعی متأخر به اشتباه از مالک تصور شده. ایشون میگه در معاقل شیعی متأخر، آدرس هایی که در پاورقی داره از منطقا شروع میشه. عرض کردم این مطلب قدیمی تر از منطقاست، این اشتباه، این اشتباه از محقق شروع شده و عرض کنم خدمت شما تو علامه و امثال این ظاهر عبارت های اون اینجوریه، از عبارت های منطقا و معتبر و بعدش هم علامه از اینجا شروع میشه و چید هم از عبارت علامه این برداشت رو کرده. عبارتش ظاهرش همین مطلب هست که مربوط مالکه. خب حالا یه نکته ای رو من ادامه‌ای داره این بحث عبارت ایشون، من اون عبارت فعلا نمیخونم، بعدن چون توضیحی داره در موردش توضیح میدم. بنابراین مجموعه مطالب استفاده میشه که نه این بحث در زمان امام باقر علیه السلام کاملا مطرح بوده، حتی در کوفه هم مطرح بوده، حالا غیر از این که این یه موضوع کاملا محل ابتلای بوده و خیلی طبیعی هست که کلام امام علیه السلام دقیقا ناظر به همین موضوع باشه و فتوا، به خصوص اگر ما بگیم این روایت از امام صادق بوده و در نقل فقیه و تهذیب که اون را از امام باقر نقل میکنن اشتباهی رخ داده، چون عرض کردم اینجا یک اختلاف نقل وجود داره، شیخ مفید در مقنعه اون رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، یه اشتباهی رخ داده، یا شیخ مفید که به امام صادق نسبت داده اشتباه بعید این روایت تکرار شده باشه، یا شیخ طوسی و شیخ صدوق که اون رو به امام باقر علیه السلام نسبت میدن اونها اشتباه کردن. ابو عبیده حضا هم از امام باقر نقل میکنه هم از امام صادق، کلن راوی هر دو امام هست، در زمان امام صادق علیه السلام در از دنیا رفته بود، تو مدینه هم دفن شده و یه روایات در مورد مرگ ابو عبیده حضا هست، خیلی جالبی هم هست، ولی زمان امام باقر امام صادق رو هر دو رو درک کرده. و این اگر به خصوص این احتمال رو ما بگیم که زمان امام صادق علیه السلام بوده و نقل شیخ مفید در مقنعه رو ترجیح بدیم که خب مطلب واضح‌تر، ولی خب در زمان امام باقر علیه السلام هم این موضوع مطرح بوده، حتی فتوایی بده، حتی موضوعش که خیلی جدیه مطرحش که حکم این موضوع چیه، ولی زکات مضاعف فقهای حسن بصری و بعدی از فقهای کوفه و بعدی فقهای بصره امثال اینها قائل به زکات مضاعف بودن و از اون جهت مشکلی در اینجا نیست. آقای هاشمی یه مطلبی رو اینجا ذکر کرده که عرض کردم هیچ توضیحی نداده و هیچ توضیحی نداده، فقط صرفا اصل مطلبش رو اشاره کرده و یه ادامه داره که من عمدتاً اون ادامه میخوام صحبت کنم. ایشون میگه لکن الانصاف ان من یراجع، این اشکالی که بعضی گفتن روایت نمیتونه ناظر به قول مالک باشه و اینها به آقای خویی فرمودن چون مالک زمان امام باقر علیه السلام اصلا شخص قابل شخصیتی نداشته که فتوا ناظر به او باشه، حالا حقیقتن یا تقییتن، لیکن الانصاف ان من یراجع المسئله فی فقه الامه یجد ان جذور حاضر فتوه کانت ثابته به شکل و آخر لدا جمله من مذاهب بل لعل مشهور و من الاول و شیعه التي فيها بكات و شراح الذمي ظروف علیه ذلك فيؤخذ منه الخمس بل الظاهر منهم ان عمل الخلفاء منذ عهد الخليفه الثاني كان على ذلك. این مطلب رو فلم تكن هذه الفتوى من مختصات مالك و مذهبه، و بعد یه نقل نکات دیگه رو هم مطرح میکنه. من هیچ جایی این مطلب رو پیدا نکردم که ایشون میگه عمل خلفا از زمان خلیفه ثانی بر این مطلب بوده. یه چیز دیگه ای هست ظاهرنش اینا رو قاطی کرده با هم. بحثی هست که یک گروهی بودن بنی تغلب، نصارای بنی تغلب. نصارای بنی تغلب از جزیه پرداخت کردن ابا کردن، گفتم ما جزیه نمی پردازیم. عمر ترسید که اینا برن به روم ملحق بشن و مشکل ساز بشه، با اینا قرارداد بست که به جای جزیه زکاتشون دو برابر بشه، زکات مضاعف بهشون، زکاتشون دو برابر بشه. و اون چیزی که از زمان عمر مطرحه زکات مضاعف نسبت به نصارای بنی تغلب، و این نصارای بنی تغلب فرد خفی ذمی است. اصلا این که نصارای بنی تغلب از ذمی ها باشند مورد بحثه. حالا من عبارتش رو یادداشت کردم، عبارت که دیروز قسمتش رو خوندم، نه یه عبارت دیگه هم، عبارتی هم در خراج ابی یوسف هست، خراج ابی یوسف جلد 1 صفحه 134، میگه که عن زیاد ابن حدیر قال ان اول من بعث عمر ابن الخطاب علی الاشور الها هنا انا، من اولین عاشری بودم که عمر من رو به عنوان عاشر تعیین کرد. قال، بعد توصیه های عمر رو یکی یکی نوشته و اینا، قال و امرنی ان اقلد على نصارى بني تغلب قال انهم قوم من العرب و ليس من اهل الكتاب. الا تاسی که اینا میگن لیت من تو روایت ما هم هست، اینا به شرایط ذمه عمل نکرده بودن، این شرایط برای ذمه و اینا تعیین شده بوده که اینا نفرن بچه هاشون نفرانی بشن و چیچو تو چیز خودتون نفرانی هست اشکال نداره، ولی بچه هاتون حق ندارید بذارید اونا نفرانی بشن. اینا به این شرایط عمل نکردن. اینه که تو روایات ما هست که روایت متعدد ما داریم در مورد نصارا بنی تغلب، که ولی عهدی که از چیزهایی که وقتی میان نصارای بنی تغلب رو به اون وضع اولی برمیگه، این اهل ذمه نیستند. شما چیز بنی تغلب رو بزنید و جزء چیز موضوعات مهم این هست که چرا که انه عمر از اینا رو به عنوان اهل ذمه تلقی کرده و امثال اینها. البته عمر هم اهل ذمه اون چنانی تلقی نکرده، ولی بالاخره چیز نکرده، ضراری اینها رو به عنوان کسانی که غیر مسلمان ها، خب در جنگ ها که فاتح می شده مسلمان ها، اونها رو بحث صبیه و اسیر گرفتن مطرح بوده، در مورد اینها اسیر گرفتن مطرح نبوده. تو روایات در مورد این نصارای بنی تغلب بحث این که اینا باید به اصطلاح صبی در موردش مطرح می شده و امثال اینها مطرح شده. خب حالا من ادامه مطلب رو میخونم. تو خیلی جاها نصارای بنی تغلب یه گروه هن، ذمی گروه دیگر، و اینا احکامشون کاملا متفاوته. قال ابو یوسف و کل ارض من ارض العشر اشتراها نصرانی تغلبی فان العشر یضاعف علی کما یضاعف علیهم فی اموالهم التي يختلفون بها في التجارات و كل شيء يجب على المسلم فيه فيه واحد فعل النصرانی تقلبی اثنان. یه قانون عام در مورد نصرانی تقلبی هست که تمام مالیات ها و چیزایی که مسلمان ها یه برابر، مال نصرانی تقلبی دو برابر میشه، بخاطر اون قراردادی که اینا داشتن. بعد میگه و این اشترا رجل من اهل ذمه سوا نصارا بنی تغلب اردن من ارض العش، اینجا اون محل اختلافی که هست اینجاست. فا این ابا حنیفه قال اذو علیه الخراج، ابو حنیفه این رو گفته که خراج برش گذاشته میشه و توضیحاتی در موردش میده. و انا اقول یوزع علیه العشر مضاعفا فهو خراجها، خود ابو یوسف خراج مضاعف رو قائل هست. قال، بعد عبارت ابو یوسف رو نقل میکنه، خود ابو یوسف یه قول ابو یوسف حدثنی بعض اشیان خنا ان الحسن و عطا قالا فی ذلک العش مضافن قال ابو یوسف فکان قول الحسن و عطا احسن اندی من قول ابی حنیفه الا ترا ان المال الذي يكون للمسلم للتجاره فيمر به على العاشر فيجعل عليه ربع العشر فان اشتراه ذمي فمر به على العاشر للتجاره جعل عليه نصف العشر. یه قانون انگار بوده یه سری قرار مالیات هایی رو که بر مسلمان ها بوده به ذمی ها که میرسه دو برابر میکردند. این اختصاصی به بحث نصارای بنی تقلب نداره، در مورد غیر اون هم ایشون اینجوری میگه، میگه الا ترا ان المال یکون للمسلم للتجاره فیمر به علی العاشر فیجعل علیه ربع العشر. عاشر بر مسلمون که میخواد زکات مال و تجاره رو بگیره یک چهلم میگیره. فعنش همین زکاتی که یک چهلمه فعن اشتراه و ذمیون فمردهی علال آشل تجارتن جعل علیه نصفله اوش دو برابر میشه. ضعف ما علال مسلم به این میگه همچنان که در مال و تجاره دو برابر میشه، در مورد زمینش هم دو برابر میشه. آقا یه چیز طباطبایی میگه که این داستان دو برابر کردن زکات مضاعف رو قیاس کردن به بحث زکات مضاعف بنی تقلب. نه، این الزاما مربوط به بنی تقلب نیست، در مورد غیر بنی تقلب هم مطرح هست. بستنش به پیداش کنم. بعد میگه اساس فقهی این نظر مقیاس مسئله مورد سخن با دو برابر شدن عشر در مورد مسیحیان تقلبی بود. نه، اون مسیحیان تقلبی اصلا با اون نمیشه قیاس کرد، چون اون یک قراردادی بوده که باشون بستن. اینا بحث قرارداد نیست، اون چون قرارداد صلحشون بر اساس این بوده که به جای جزیه زکات دو برابر بپردازن. نه، به چیزای دیگه این ابو یوسف که داره به بحث چیز قیاس نکنم، اونم قیاسه در واقع. میگه همچنان که در تجارتش زکات مال و تجارتش دو برابر میشه، زکات زمینش هم دو برابر میشه. فکذالک الارض من ارض العش. یه نکته ای رو هم اینجا عرض بکنم، من دیروز عرض کردم که تهاوی در مختصر اختلاف الفقها اختلاف اقوال رو ذکر کرده، میگه ابو حنیفه میگه عرض عش رو اگر ذمی مالک بشه تبدیل میشه به عرض خراج، ابو یوسف میگه خمس باید بده، حسن و عطا هم همین میگن، عبیدالله ابن حسن هم همین میگه، محمد شیبانی میگه نه همون عش رو باید بده. یه ذیلی داشت، من دیروز گفتم ذیلی نخوندم، به خاطر همین امروز مخاطب بخونم. و قالوا جميعا في التقلبي اذا اشترى ارض عشرن فعليه عشران. نصارای بنی تقلب اگر ارض مسلمان رو بخرند، همشون میگن که اون قراردادی که با عمر بستند که باید دو برابر بپردازن، این اینجا محکم هست. اختلاف در مورد ذمی غیر بنی تقلبی هست. من رو اینجا یه نکته میخوام عرض بکنم. من تصور میکنم روایت ابی عبیده حزا ناظر به اصلا همین زکات بنی تقلب هست و ناظر، نه اینکه اون فتوا رو میخواد بگه، توضیح داده. عبارت روایت دقت کنید، میگه ایما ذمیین اشترا من مسلمن ارضن، هر یکی از ذمیا. این در مقام تعمیمه، میگه اختصاص نداره به تقلبی ها، غیر تقلبی ها حکمشون همینه. حکم اینجا اصلا حکم شرعی قضیه اینه، نه به جهت این هست که چون عمر قرارداد بسته با اینا و امثال اینا، نه، این یک قانون
کلی تری هست، ولو عمر همون مطلب رو گفته این اصلا مربوط به اون قانون نیست، این قانون عام‌تریه و اونی که ذمی اگر از مسلمان ارزی رو اینم مربوط به باز هم بحثی که همیشه اینجا مطرح هست، مربوط محصول زمینه. عرض کردم تفاوت بین اون فتوای مشهوری که یعنی شیخ طوفی در غیر کتاب خلافش و در کتاب خلافش در سه جهته. یک، ارض عشریه در خلاف میداند، مربوط به ارض عشریه، در سایر کتاباش صحبت از ارض عشریه نیست، در مطلق ارض داره. یک نکته دوم، این عش، این خمس مربوط به محصول زمینه، همچنان که عش هم مربوط به محصول زمینه، در حالی که ظاهر عبارت شیخ طوسی در سایر کتبش اینه که یک پنجم خود اون زمین رو به اصطلاح به عنوان خمس گرفته میشه. نکته سوم این که مصرفش طبق فتوای شیخ طوسی در خلاف ظاهرش اینه که همون مصرفی است که سنی ها قائلن، زکات، چون زکات مضاعفه، مصرفش هم مصرف زکات، مستحقین زکات این مال رو میبرند، به خلاف سایر کتبه که ایشون فرمودن که مربوط به زکات نیست بلکه مربوط به خمس است و مستحقین خمس باید این مطلب رو داشته باشن. آقای عرض کنم خدمت شما، آقای هاشمی بعد بحثای کرده، من الان بحثاشو وارد نمیشم، ایشون میگه که این ناظر به همین فتوای زکات مضاعف هست و شواهدی رو تعبیر میکنه. من اون شواهد رو، یه سریش خیلی شواهد مهمی نیست و استدلالات ضعیفیه، نمیدونم معهویت و عمل خلفا و حکام المسلمین به ذالک کما یظهر لمن راجع التاریخ، اینا اصلا درست نیست. هیچ همین کما یظهر لمن راجع التاریخ گفته هیچ دلیل نمیاره. درس کردم اونی که عمل خلفا و حکام المسلمین بوده در دو جاست، یکی در مورد نصارای بنی تقلب هست، اون به طور عام، یکی در مورد عرض کنم این عبارتی بود که براتون خوندم، اونم عمل فقهاش هم نمیدونم، لااقل ابو یوسف میگه که در مورد مال و تجاره ابو یوسف این مطلب رو داره، اما حالا از کی این مطلبی که ابو یوسف قیاس کرده از کی بوده کی نبوده من دیگه مراجعه نکردم ببینم به چه شکل هست، ولی عرض میکنم اصل این مطلب که این ناظر به همون قضایا باشه خیلی جدیه. اینجا آقای هاشمی یه روایتی رو مطرح میکنه، این روایت که میگه و منها و هو اهم القرائن تفریح و جملت من روایاتن الوارده فی احکام اهل ذمه بذالک و که اند فقهان المتحسین لم یلاحظوها و لم یجمو بینا و بین سید لحظا لکی تصبح المسئلتو اندام و ذهن جدا ففی روایت محمد ابن مسلم المطمئن صدورها فضلن ان علو به سندها و صحتهی. من اینا هیچ کدوم نفهمیدم که علو به سندش، علو سند اصطلاحا سند کم واسطه رو میگن، این روایت اصلا کم واسطه نیست، صحتش درسته، این روایت محمد مسلمی که ایشون میگه روایت صحیح السندیه، این روایت اصلا علو سند نداره، اون طرفی اگر نباشه این طرفی نیست، چون تعداد واسطه ای که تو این روایت هست یه دونه از متعارف بیشتره، یه دونه، یعنی اون ورکی کمی. بعدم میگه المطمئن صدورها لانه ينقل كل من کلینی و صدوق به سند دیگه مصیحین ان محمد ابن ایسان حرید ان زراره محمد ابن ان زراره ان محمد ابن مسلم تعبیر میکنه، اینا باید اشتباه باشه و ان زراره و محمد ابن مسلم باید باشه، ولی ينقل الشيخ و تهذیب و استفسار عن الکلینی و یرجو ایضا عن ابن ابراهیم فی تفسیری به سند صحیح ان محمد ابن ایسان حرید ان زراره. این روایت ها همش به حماد میرسه، اینکه مطمئن صدورها وقتی سند راویه سند خیلی زیاده، ولی همش به آخرش حماده، اون جایی که خب این که حالا آخرش حماده، اگر حماد اشتباه کرده باشه خب دیگه همه اینا چیز میشه دیگه، ما تعداد چیزی که میخواییم در نظر بگیم، تعداد سندهای واقعی در نظر بگیم، از حماد به بعدشون یکیه. حالا این روایت این هست، میگه که ارعیت ما یأخذ هؤلاء من هذا الخمس من ارض الجزیه و یأخذون من الدهاقین جزیه رؤوسهم اما علیهم فی ذلک شیء موظف. بله، یه روایتی رو ایشون نقل میکنه. این روایت حالا آخرش این هست، فقلتو فهذا الخمس فقال انما هذا شیء کان صالحهم علیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ایشون میگه که از این روایت استفاده میشه که یک مصالحه بر خمس از زمان پیغمبر وجود داشته و امثال اینها. عرض کنم خدمت شما این روایت همچنان که مرحوم مجلسی مطرح کرده، اون ذیل روایت انما هذا شیء کان صالحهم علیه رسول الله، این قطعا باید اون معنایی که بدون به ذهن میرسه اون معنا درست نیست. اولا یه نکته‌ای که اینجا هست اون اینه که هیچ گزارشی در مورد این که یک مصالحه‌ای بر یک پنجم بین پیغمبر انجام شده باشه اصلا مطرح نیست. اون چیزی که اینجا مطرح هست، بحث که مرحوم مجلسی این روایت رو تو مراعات العقول به اون مطلب حمل میکنه، بحث همون یک پنجمی هست که عمر تعیین کرده به خاطر مصالحه‌ای که عمر این با نصارای بنی تغلب مطرح کرده. مرحوم مجلسی اون ذیل رو به یک معنای طبیعی حمل میکنه و اینها، بعد یه احتمال دیگه رو مطرح میکنه. اون احتمال دیگه به نظر من اون احتمال دیگه کاملا درست هست و من یه توضیح در مورد این روایت بدم. محمد ابن مسلم، روایت های متعددی از محمد ابن مسلم توی کتاب های فقهی ما هست، سوالی داره در مورد این که آیا بر کسایی که اهل جزیه هستن میشه بیش از جزیه گرفت یا نمیشه بیش از جزیه گرفت. اون بیش از جزیه، من میخواستم اون کتاب کافی رو بیارم این روایتاش رو بخونم، یادم رفت کتاب کافی رو اینجا بیارم، در آخرین لحظه فراموش کردم. روایت های متعددی محمد بن مسلم در این مطلب داره که خود همین روایت هم صدرش که نقل شده، صدرش مال ضرار است، صدرش که از ضرار نقل شده، سوال همین هست که آیا از اهل جزیه میشه بیش از جزیه گرفت؟ امام علیه السلام میفهم نه، بیش از جزیه از اینها حق گرفتن ندارن. بعد امام میفهمه جزیه هم یا باید بر زمین گرفته بشه یا بر رأسیه، یعنی نحوه محاسبه جزیه. جزیه به گاهی اوقات بر زمینهاشون مالیات میبستن به عنوان جزیه، گاهی اوقات بر افراد جزیه. بگه اگر بر زمین بسته بشه دیگه بر افراد نمیشه بسته بشه، بر افراد بسته بشه بر زمین نمیشه بسته بشه. بعد میاد سوال میکنه پس این یک پنجم چیه؟ این یه دونه یک پنجم معهودی بوده، اشاره به یک پنجمی که خارجاً معهود بوده، نه اینکه به طور کلی یک پنجم میگرفتن که ما از این عبارت بخوایم استفاده کنیم که اینا یک پنجم میگرفتن. اون یک پنجمی که گرفته میشده مال نصارای بنی تغلبه، مال نصارای بنی تغلب هست امثال اینها. میگه این یک پنجم چیه؟ ایشون انما هذا شیء کان صالحهم علیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این رو برای مجلسی توضیحی میده، میگه این ظاهرا نه اشاره به اون یک پنجم به عنوان الخاصه، میگه بر اهل ذمه پیغمبر مصالحه کرده که اینا باید ذمه پرداخت کنن و این پرداخت ذمه شون اینا باید جزیه پرداخت کنن. بیشتر اولا انما هذا شیء کان صالحا علیه رسول الله رو دو جور میشه معنا کرد. یه جور اینه که انما هذا شیء کان صالحا علیه رسول الله اشاره به جزیه است، میگه چون پیغمبر جزیه رو با مصالحه کرده با اینها به جزیه، بنابراین حق بیشتر از گرفتن جزیه نیست. این هم تأکیدی هست برای اینکه یک پنجم مجاز نیست، غیر مجازه. امام علیه السلام میفرمایند که اون چیزی که به عهده اهل ذمه هستند چیزی هست که پیغمبر مصالحه کرده، پیغمبر که مصالحه کرده اونو به جزیه مصالحه کرده و یه پنجم دیگه از کجا در اومده امثال اینها. این یک جور. یه احتمال دیگه هست که همین یه پنجم هم میخواد داخل در جزیه قرار بده. به این اعتبار پیغمبر به اینا با اینها مصالحه کرده که جزیه بپردازن، این جزیه هم خودش یه مصالحه دیگه روش انجام شده، یعنی خمس مضاعف نصارای بنی تقلب بدل الجزیه است. بیشتر از جزیه نمیشه گرفت، این خمس هم همون جزیه است، چون بدل الجزیه بدل الشی کنه. پیغمبر با اینها مصالحه کرده که جزیه گرفته بشه، این خمس هم انما هذا شیء کان صالحا علیه رسول الله، نه اینکه به عنوان خاص، میخواد بگه که این یک پنجم هم چون مصالحه شده که به جای جزیه پرداخت کنن، اینم داخل در همون چیزی هست که کردن پیغمبر با اینها مصالحه کرده، چون پیغمبر مصالحه کرده که جزیه پرداخت کنن و بعد این جزیه رو به وسیله خلیفه با اینها مصالحه شده که به جای جزیه یک پنجم بدن، پس بنابراین نهایتاً باز همین میشه یک پنجم همون جزیه‌ای که باید اینا پرداخت کنن. اینا باز همه اینها بازگشت میکنه به همون خمس بنی تقلب که زکات مضاعف است. هیچ صحبت دیگری که زمان پیغمبر مصالحه خاصی شده باشه و امثال اینها. و تازه نکته‌ای که اینجا وجود داره، ببینید میگه چون پیغمبر مصالحه کرده که اینا یک پنجم بدند، اینا باید یک پنجم بدن. خب صحبت سر اینه که حالا پیغمبر مصالحه کرده، ارضی که اینا از مسلمون میخرن چه ربطی به اون داره؟ ایشون میگه جمع بین این روایت و روایت ابی عبیده حذا، دو ابی عبیده حذا، وقتی میگه چون این داخل در مصالحه شونه، ربطی مصالحه اونها نداره. بله، من اون عرضی که میخوام بکنم اینه، اون اینه که این روایت همچنان که مرحوم مجلسی هم اشاره میکنه، اون زیر خمسی که اینجا مطرحه همون خمس زکات مضاعف بنی تقلبه، ولی اشتهار زکات مضاعف بنی تقلب که به عنوان خمس هم در این روایت ازش یاد شده، این اشتهار سبب میشه که این روایت ابو عبیده ناظره به او باشه، نه اینکه مراد خمس چیز باشه. میگه همچنان که بر نصارای بنی تقلب خمس تعیین شده، این اختصاص به نصارای بنی تقلب نداره، این حکم عام‌تره. ایما ذمیین، این ذمی‌های دیگه‌ای که جزء نصارای بنی تقلب هم نباشن، شارع مقدس حکمی مشابه حکم نصارای بنی تقلب بر سایر نصارا جعل کرده است و این کاملا طبیعی هست و با عبارت‌های روایت، یعنی کسی این مطلبی که عرض کنم خدمت شما، اون نکته که میخوام بگم، ما میخوایم بگیم این روایت اختصاص نداره به آقای چیزی رو میخواد بگه این همون خمس زکات مضاعفه نمیدونم نصارای بنی تقلب و امثال اینها، نمیخوایم بگیم اونه ها زکات مضاعفه نصارای بنی تقلب، میخوایم بگیم با توجه به این که بحث زکات مضاعفه نصارای بنی تقلب یک مطلب شایعی بوده، یک خمس شایعی در شایع در جامعه وجود داشته برای گروهی از ذمی ها، امام میگه این حکم اختصاصی نصارای بنی تقلب نیست، مال همه است. نصارای بنی تقلب رو اون خمسی که میگرفتن چی بوده؟ زکات مضاعف بوده، مال دیگران هم زکات مضاعف خواهد بود. خب این بحث دیگه، حالا من وارد ریزکاری بحث نمیشم، یکی دوتا نکته میخوام اینجا سریع عرض بکنم بحث رو تموم میکنم. ببینید این بحث این بحثی که مرحوم صاحب معالم مطرح میکنه، ما چند تا مکتب فقهی داریم، یک مکتب فقهی مکتب مشهور بوده که این مکتب مشهور تا صاحبه تا محقق اردبیلی ادامه داشته. محقق اردبیلی اولین کسی هست که یک نوع مخالفه مکتب جدیدی رو باز میکنه که به شهرت اصلا اعتنایی نداشتن، به خودشون مستقلن و ادله مراجعه میکردن، که در همین مسئله ما هم در بعضی از زوایای بحث محقق اردبیلی کاملا متفاوته با مشهور فتوا داده. صاحب معالم، صاحب مدارک، صاحب ذخیره، صاحب حدائق، اینا شاگردای این مکتب هستن که مرحوم صاحب جواهر از اینها با عنوان اتباع الاردبیلی یاد میکنه. دقیقاً اونایی که تو این مسئله این بحث این که این مربوط به همون زکات مضاعف است و امثال اینها رو مطرح کردن همین گروه هستن، حالا یا فتوا دادن یا احتیاط کردن یا امثال اینا. همین صاحب معالم، اولین کسیش صاحب معالمه، بعدش صاحب مدارکه که باز احتیاط میکنه، صاحب ذخیره میل تأمل فیه مجالون، صاحب حدائقه. البته صاحب حدائق نسبت به اون بحث مالک و اینهاش اشکال میکنه، ولی اصل مطلب چیزو میپذیره، اصل مطلبه و توضیح هم نداده که اگر اون اشکال رو ما بپذیریم چطور اصل مطلب رو شما پذیرفتید. ما اصل مطلب باید یک مالک رو حذف کردیم کسای دیگه جایگزینش بکنیم تا بشه اون مطلب پذیرفته بشه، ولی صاحب هدایت اونها رو نپذیرفته. از اون طرف اولین کسی که دوباره همون دیدگاه های مشهور رو زنده میکنه آقا جمال خونسالی در تعلیقه بر شعلامه. تعلیقه شعلامه یکی از بهترین کتب استدلالیه، بسیار ایده های جدید داره و خیلی کتاب جالبی هست و حرف خیلی داره، این مبحث مفصل بحث کرده. به تبع صاحب آقا جمال خونساری مرحوم وحید بهبانی هم همون حرفا رو ادامه داده، بعد اون مسلک جدیدی آمده که دیگه آغازش از آقا جمال خونساری بوده، بعدش مسلک مشهور دوباره ورق برگشته، یعنی یک فترت این وسط برخلاف این مسلک بوده تا زمان آقای بروجردی. آقای بروجردی اینجا این بحث رو که مطرح میکنن، من تصور میکنم دو تا سبک فقهی آقای بروجردی دارن، اینجا این دو تا سبک فقهی با هم دیگه معارضه. اولا آقای بروجردی به دیدگاه مشهور خیلی پابنده، به خصوص مشهوری که در کتابهای فقه معصور وجود داره، کتابهای فقه معصور ما مثل مقنعه، نهایه، مقنعه صدوق، اینا همشون همون دیدگاهی که بعداً مشهور شده رو مطرح کردن. خب از یه طرف از این جهت آقای بروجردی طبیعتاً یک نوع تمایل روحی به این مطلب پیدا میکنه که این همون مسلک مشهور رو پابند بشه. از اون طرف حرفی که صاحب معالم مطرح میکنه که این ناظر به فقه عامه با دیدگاه دیگه آقای بروژردی که فقه شیعه ناظر به فقه عامه چیز هست، یعنی ما در واقع دوتا دیدگاه اساسی آقای بروژردی داریم، دوتا دیدگاه در ذهنشون متعارضه. یکی دیدگاه این که فتوای صحیح فتوای مشهور هست، اونم مشهوری که فقه معصور رو مطرح کردن. یه دیدگاه دیگه ای که اینجا مطرح هست، دیدگاه این که ما برای شناخت فقه شیعه باید به فقه عامه مراجعه کنیم. ایشون اینجا خیلی هم تاکید میکنه که این مطلب در اینجا خیلی مطلب درست قابل توجهیه. اینکه کسی بخواد میگه این دوتا فتوا، میگه شیخ طوسی دوتا فتوا داره و این دوتا فتوا هر دوش هم فتواهای قابل توجهیه، هر دوش هم قابل توجه میگه، البته نهایتاً ایشون شواهدی میخواد اقامه کنه برای اینکه اون مسلک مشهور رو تثبیت کنه و میگه اینجا ناظر به فقه عامه نیست. حالا نمیخوام وارد اون نکاتش بشم، فقط من یه نکته اشاره بکنم. ما به نظر من اون دیدگاه آقای بروژردی در مورد اهتمام به مشهور اینقدر درست نیست، اینقدر درست نیست. یعنی روایت هایی که یعنی اون اصول متلقات و اون مبانیشون، یه ما خیلی به اون مبانیشون به نظر من مطلب خیلی مطلب درستی نیست. اصول متلقات در جایی که یک روایتی وجود داشته باشه هیچ مطلب جدیدی ازش استفاده نمیشه. از نهایه شیخ، نمیدونم مغنه شیخ، مغنه صدوق، این که یه چیز غیر از همین روایت ابی عبیده حضا در کار باشه، یک فقه سینه به سینی رسیده باشه، اصلا اصلا استفاده نمیشه. ما این روایت ابی عبیده حضا و روایت ابی عبیده حضا با توجه به اون ذهنیتی که در زمان صدور وجود داشته، که واقعا همون ذهنیت ذهنیت قویه، به نظر میسه همون مطلبی که صاحب معالم مطرح میکنه همون مطلب هست. البته عرض کردم با اون توضیحاتی که یه مقداری نحوه صحبتی که ما میکنیم نحوه یه مقدار متفاوت هست با مطالبی که آقایون مطرح میکنم، عرض من این هست که روایت ابو عبیده حضاب تعمیم زکات مضاعف بنی تقلبه، نه فتواهای مالک منصوب به مالک، نه فتوای منصوب به حسن بصری و امثال اینا. اون چیزی که باعث میشه ما این رو تو اون فضا بگیریم، اصل فضا رو ما از اونجا درگه، یعنی میخوام بگیم این مسئلهی که اونجا مطرح بوده، مسئلهی که مطرح بوده که حسن بصری نظریه داشته، نمیدونم عطا نظریه داشته، ابن شبرمه داشته، همین فقه هایی که الان از عبارت های آقای مدرس طباطبایی خوندم مطرح بوده، این فضای که اونها بوده این رو روشن میکنه که این ناظر به این هست که آیا در محصول این زمین زکات و عشر، خود عشر یا دو برابر عشر وجود داره یا وجود نداره. و این با توجه به اون سابقه تاریخی که تضعیف زکات بر نصارای بنی تقلب، پس این میخواد همون تضعیف زکات بر بنی تقلب رو تعمیم بده. این محفل عرض ما در این موضوع. حالا عرض کنم خدمت شما، ما حالا بحث رو تموم، یه سری عرض کنم خدمت شما، ما فردا، ما این مرحله اول بحث ما پایان گرفت، مرحله دوم بحث ما این مرحله است که حالا آقای بروژردی با به نقل حاج آقا قائل بودند که اگر عامه فتوایی داشته باشند روایات ما برخلاف اون فتوا چیزی نگه، این معنیش امضای فتوای عامه است. در بعض جایی که من بعضی از اشارات به این مطلبم تو کلمات آقای بروژردی پیدا کردم، اونم فردا عرض میکنم، ولی روشن‌تر از آقای بروژردی آقای داماد هستند. آقای داماد به این مطلب پابند هستن، خود حاج آقا به این مطلب پابند هستن و خیلی روی مطلب تاکید دارن، تاثیر داره. ما این بحث رو فردا من بعدی از مقدماتش رو مطرح میکنم، چون این بحث خیلی مفصلیه، من بعد نمیرسیم دیگه به بحث به طور تفصیلی وارد بشیم، فقط بعضی مقدمات این بحث رو طرح میکنم. انشالله اگر یک زمانی شد که این بحث رو با تفصیل ریزکاری هاش و امثال اینها مطرح بشه انشالله تکمیلش رو میذاریم انشالله بعد از ایام انشالله یه 3-4 جلسه دیگه این بحث ادامه داشته باشه، اگر یه زمانی مجاری شد اون رو انشالله مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیفون اخذ و توسی شدید.